أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودن ما ابالی اصبحت فقیرا او مریضا او غنیا، لان الله تعالی یقول لا افعل بالمؤمن الا ما هو خیر له. حضرت فرمودن بر من فرق نمی کنه که سر از خواب بردارم در حالی که فقیرم یا مریضم یا توانگرم، چرا که خدای متعال می فرماید من با مؤمن انجام نمی دهم مگر اون چرا که خیر اوست. پس هر چه که خیر من هست او برای من مقدر فرموده و او چون ارحم الراحمینه بهترین خیرات رو برام مقدر می فرماید. رضا یکی از بزرگان علمای تهران بوده، هر وقت سوال می کنه حالتون چطوره، می فرموده که همونطورم که باید باشم. باید باشم یعنی او هر جور می خواهد همونطور باید. خب بحث درباره این بود که مرحوم آخوند در این فصل مطرح فرمودن که در مرکبات جنس از ماده اخذ میشه و فصل از صورت. مرزمون این بود که اصلا هیولا باید ماده، اصلا ماده چه هیولا باشه چه ماده اولا باشه چه ماده ثانیه باشه، باید از هستی جمع بشه بساطش. برای اینکه هیولا به معنای همون معنای مشایش، یعنی هیولا یعنی یک جوهری که فقط قوه باشه و هیچ فعلیت نداشته باشه، این اولا دلیل نداره. تمام اون 10 دلیلی که برش اقامه کردن مخدوش. ثانیاً اصلا خودش یه چیز متناقضه، چون میفرمایند هیچ فعلیت نداره در عین اینکه میفرمایند وجود داره. خب این یعنی هم فعلیت نداره هم فعلیت داره، چون وجود مساوی است با فعلیت. این اشکال رو از مرحوم شهید مطهری قدس الله سره جناب استاد آیت الله مصباح، یه وقتم من خدمت حضرت استاد آیت الله جوادی مقدار همینو مطرح کردم، ایشون هم یه لبخندی زدن و فرمودن که استاد ما آقای الهی قمشه‌ای هم قائل به ماهیت، قائل به هیولا نبود. ببخشید ماهیت گفتم، قائل به هیولا. و اما اون ماده ثانیه، گفتیم ماده ثانیه ضرورتی است که مشائین را کشاند به قائل شدن به او. برای اینکه تغییرات در جوهر بود که ماده را طرح کرد. در کلمات گفتیم ارسطو هم آمده که اجسام که هر یک تغییر جوهری دارند مرکبند از ماده و صورت. سرش هم این بود که تغییرات جوهری را منحصراً به کون و فساد می دونستن. چون حرکت را در جوهر مستحیل می دونستن، به دلیل اینکه می گفتن حرکت حرکت نمی تونه باشه مگر اینکه موضوع داشته باشه. یکی از مقومات حرکت موضوعه، و موضوع حرکت یعنی یه امر ثابتی که یک وقت قوه یک فعلیتی رو داره و یک وقت دیگر به اون فعلیت نائل میشه. این انتقالش میشه حرکت. و ما برای اعراض موضوع داریم، چون جوهر موضوع اعراضه، اما خود جوهر که دیگه موضوع نداره، اگه بخواد تغییر بکنه حرکت بی موضوع هم میشه بی حرکت، حرکت مقومش وقتی نیست پس محال تحقق پیدا کنه. لذا میگفتن حرکت در جوهر مستحیله، لذا کلیه تغییرات جوهری را که قابل انکار نبود، این عالم داره مرتب جواهر تغییر میکنه، تفسیر فلسفیشون از این تغییرات جوهری به کون و فساد بود. میگفتن یک صورتی موجود میشه بعد از اینکه صورت قبلی معدوم میشه، پس کون است و فساد، و این هم در صورتی قابل تصویره که یه ماده مشترکی باشه، که بگیم یه ماده‌ای هست فعلا صورتی دارد، این صورت فاسد میشه، صورت دیگری به جاش متکون میشه. ولی عرض کردیم خب اگر کسی آمد و مثل ملا صدرا اثبات کرد که نه آقا، حرکت در جوهر محال نیست بلکه ضرورت دارد، چرا؟ برای اینکه جوهر و عرض به یه وجود موجودن. اگه شما برای عرض یه وجود سیال قائل شدید، امکان نداره مگر اینکه اون معروض تحلیلیش، دیگه نباید بگی معروض خارجی، معروض تحلیلیش که در خارج به عین وجود او موجوده بتونی بگی ثابته، خب اونم میشه ممتد. یعنی اگر شما گفتید در حرکت کمی خیلی خوب روشنه، گفتید که این دانه از یک میلیمتر به سمت یک اون دانه ای که بعد میشه چه سیب، اول یه کوچیکی نطفه یه سیبه، این تبدیل میشه به یه سیب، شما اینجا گفتید این حرکت، همم قائلید که این حرکت کمیه. حرکت کمیه یعنی چی؟ یعنی ما یک کم داریم و اون یک کم از نقطه یک میلیمتر شروع میشه و به 500 سانتی متر مکعب ختم میشه. یعنی یک کم میداریم به این صورت. یه دونه کمه، این یه دونه کم شده سیب، این سیبه، شما اینجاشو میبینی، ولی کسی که حرکت میبینه میگه این کمش اینی نیست که الان تو مشت شماست. چرا؟ چون این حرکت کمی یعنی یک کم سیالی که از یک میلیمتر شروع شده و به این 500 سانتی متر مکعب چی شده؟ ختم شده. این یک کمه. خب ملا صدرا میگه خب این یک کمه، میشه جوهرش به همین مقدار امتداد نداشته؟ جوهری که میخواد این کم را تحمل کنه، بلکه جوهری که عین این کمه موجود است به عین وجود این کم، اون یه نقطه‌ای باشه، فقط اینجا باشه یا فقط اونجا باشه، خود جوهر تغییر نکنه. خب جوهرش هم باید به مثل عرضش، بلکه او اولاست، او باید متغیر باشه تا این بتونه متغیر باشه. خب وقتی حرکت در جوهر اثبات شد، اون وقت گفته میشه که دیگه جایی نمیمونه برای ماده. فکرت الماده نشأت من مشاهدت تغیرات الجوهریت فی الاجسام حیثو لم يكن عندهم تفسير لهذه التغيرات الا بالکون و الفساد، لما انهم کانوا یهیلون الحرکت فی الجوهر. وقتی حرکت در جوهر محال شد، پس باید تغییرات جوهری را ما به کون و فساد تفسیر کنیم و والکون و والفساد متقومون به وجود مادت شخصیت مشترکت بین کائن و الفاسد. ولیکن بعد اثبات حرکت الجوهریه یظهر انه لا موقع للماده، لان جوهر المادی، حالا چون حرکت جوهری رو آخوند ما باش سر کار داریم و آخوندم حرکت جوهری رو فقط در عالم ماده قائله، خب میگیم این جوهر مادی به ما لهو من المعان الموجودت به من الجواهر والاعراض یا من الجوهر و اعرازه سیالون و لیس هذا الموجود فی آن من الآنات الا و هو جدید به تمامه. یه جهت مشترک هست بین تجدد امثال و حرکت جوهری. در تجدد امثال میگن هر آنی موجود رو بهش نگاه کنی تمامش نوه. چرا؟ چون موجود قبلی بقا براش محال بود، پس از اون هیچی نمونده. اینی که الان به وجود آمده این انشاء جدیده، ابداع بدون ماده سابقه، این به وجود اومده. در حرکت جوهری هم به هر آنی از اون موجود سیالی که نگاه کنی همش نوه، هیچی ازش مال قبل نیست، چون معنای سیالان وجود چیزی جز این نمیتونه باشه. اگه گفتی این وجود یه بعد چهارمی داره، یه بعد غیر قاری داره، یه وجود سیالی داره، یعنی رو هر مقطعش دست بذاری مقطع قبلی نیست، مقطع بعدی هم نیست. همونطوری که رو هر نقطه ای از خط که دست بذارید، نه نقطه بغلیشه، نه نقطه اون طرفیش، نه نقطه قبلیشه، نه نقطه بعدیش. خاصیت امر ممتد اینه. پس ولیس هذا الوجود فی آن من الآنات الا و هو جدید به تمامه کما فی تجدد الامثال، بینما فی الکون والفساد لا یکون الموجود فی آن من الآنات جدیدن به تمامه، همش نو نیست، جدیدن به تمامه، بل انما الجدید صورت. پس و علی هذا یصح ان یقال ان من فروع الحرکت الجوهریت انمحاق الماده. یکی از فروع حرکت جوهری اینه که دیگه ماده محو میشه، ماده میره در محا و سواون کانت الاولا او الثانیه. ما ماده رو برای چی میخواییم؟ ماده رو برای این تفسیر تغییرات میخواستیم، حالا که تغییرات راحت میتونیم تفسیر کنیم بدون ماده. بله در نهایه متأسف، بله در نهایه در بحث جوار و عراض فرمودن این بحثش طویلت و زیله، ما در بحث جوار و عراض به سبک مشایین صحبت میکنیم، یعنی چه؟ یعنی حرفای خودمون رو بنا نداریم بزنیم. و در مسئله حرکت جوهری هم در بدایه حرفشون مطابق با مبانی خودشونه، اونجا گفتن که آقا حرکت موضوع که موضوع نمیخواد، بله در نهایه گفتن که ماده موضوع حرکت جوهری. خب نه، وقت نتیجهش این میشه، نتیجهش همین میشه که ما میگیم ماده رو برای چی میخوایی؟ بله میگم اون که موجود میدونن، حالا توجیهش همینه که خودشون فرمودن که ما بر اساس تفکر مشایین راجع به جواهر و اعراض تو این کتاب صحبت میکنیم. خب اونا اصلا حرکت جوهری نمیگفتن. نه در وجود ماده و اعراض و اینها فرمودن تو این مباحث جواهر و اعراض ما به سبک مشایین و مسلک مشایین مش میکنیم همین، ولی نه اینکه همه یه کتاب بر اساس اون. بله بله، حالا الان میخواید بگیم و یفترقو و یفترقو حرکت الجوهریتو ان تجدد الامثال فی امورن. چند تا فرق هست بین حرکت جوهری و تجدد امثال. یکیش اینه که ان الاول ان الحرکه وجود واحد سیال. حرکت یک وجود واحد سیاله، لذا اینی که گاهی تعریف میکنن حرکت رو به زوال و حدوث مستمر، این دقیق نیست، این بر اساس اون تقسیم وهمیه، یعنی وهم میاد این امر سیال رو تقسیم میکنه به حدودی، وهم میگه این حدش حادث میشه بعد از اینکه قبلی زائل میشه، اما حدود نداره که، اگه حدود داشته باشه که نمیشه حرکت. حرکت، حرکت بودنش به اینه که یک امتداد تدریجیه. یک امتداد تدریجی میشه حرکت، یا یک وجود سیال این میشه حرکت. بنابراین نباید تعریف کرد به زوال و حدوث مستمر. و اما حرکت وجود واحد سیال، و اما فی تجدد الامثال هم اسمش روشه، فالوجودات متعدده. شما واحد میبینید، این مثل بعضی این تابلوهایی هست که دیدید، شما مجموعه از لامپ ها هست به تناوب روشن میشه، این که خاموش میشه بعدش روشن میشه، شما فکر میکنید یه چیز داره حرکت میکنه، ولی حرکت نیست. یه لامپ روشن میشه و این روشنیش آنیه، خاموش میشه، دوباره یکی دیگه روشن میشه، دوباره یکی دیگه روشن میشه. حالا به جای روشن شدن چی بذارید؟ موجود شدن. موجود شدن بدون ماده سابق همینطوری. قائل به تجدد امثال در کل هستی امکانی قائل به تجدد امثاله، یعنی فقط هم در مادیات نمیگه که، او همه جا قائل به تجدد امثاله، یعنی عارف در همه مجردات هم قائل به تجدد. هر آن دارن به وجود میان، ولی چون عرضن همشون، همه موجودات امکانی عرضن و عرض بقا براش مستحیله، پس بقا نمیتونه داشته باشه، محاله. محاله یعنی چی؟ یعنی هم که موجود شد باید از بین بره، باید از بین بره. رضا میگن همیشه اسم منشأ و مفنی در حال عمله، یعنی یکی از اسماء الهی منشأ داره انشاء میکنه، ولی چون اون منشأ قابلیت بقا نداره فوری از بین میره، دوباره انشاء میکنه. از بین میره رو بفرمایید میشه مفنی، یعنی خدا داره او رو فانی میکنه. پس هم انشاء مرتب در حال انجامه و هم افنا. خب بله، هر حدش یه ماهیتیه. ببینید همینجا خوب پاک نکردیم اینو، اگه نگاه بکنید، به نگاه عقلی نگاه بکنید، باید بگید آقا سیب حجمش چقدره؟ از اونجا تا اینجاست، این حجمش، حجم این کله قنده حجم سیبه. اما شما الان تو مشتتون یه سیبو گرفتید که 500 مثلا سانتی متر مکعب حجم میشه. خب حالا 50 سانتی متر دعوا نداریم، 500 میلی متر بعد میگفتیم، گفتیم 500 سانتی متر، از 1 میلی متر شروع شد به 500 میلی متر، اونم خیلی کوچیک میشه. 500 سانتی متر بهتره، با مزاج علمایی سازگار تره. پس 500 بیجا نگفتیم. آره. آره. خوبه. سیبش متعارفه. خب پس بنابراین اینه، ولیکن خب چون ما نمیتونیم جلو عقبش رو با هم حفظ کنیم، یکی از مشکلات به فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته همین تصور حرکت، تصور امور قار. خب راحت هم میبینی سیب دیگه، سیب قار. اما اگه بخوای اون حرکت را تصور کنی، تا میایی وحدتش رو تصور کنی قرارش رو عدس میدی، تا میای غیر قار بودنش رو تصور کنی وحدتش از دست آدم میره. ولی خب یه همچین چیزیه که هم در واحد از اول تا آخر و هم غیر قار. بله بله آقا، بله. یعنی اینجا چیه؟ اینجا یک میلیمتره و این خودش یک نوع کمه. اینجا 10 سانتیمتره، اینم یه نوع کمه دیگه است. اینجا هم مثلا 50 سانتیمتره، اینم یک نوع ماهیت دیگه. این کمه دیگه است. این بله، ماهیاتی که ازش انتظام میشه چیه؟ کثیره. اما وجودش چی؟ واحده. تازه ماهیاتی که شما انتظام میکنید به خاطر اینکه گذشته و آیندهش رو نمیبینید از اینجاش انتظام میکنید، اما این که این نیست ماهیتش. این ماهیتش یک مخروط آقا، یک مخروط با حجم چی؟ اینجا دیگه بگو 1000 سانتی متر مکعب، شاید هم بیشتر. 1000 سانتی متر مکعب، یعنی از اون نقطه شروع شده حجمش تا این قاعده چیه؟ ختم شد. بفرمایید. نمیخواد بگی. اون که هست، اون که مخروط که هست، اون که نمیشه انکار کرد. بله آقا، ماهیتش هم مخروطه. بشه، برای اینکه ممتده. بابا جون این متر خیاط ها، یه جاش سبز، یه جاش قرمز، یه جاش... کی گفت ماهیت ممتده؟ ماهیات مختلف در این وجود ممتد چیه؟ بله، ممتد نیست. نه خه، نه نه، ماهیات ممتد نیست. بله بله، ماهیت، نه ماهیت واحد هم داره، برای اینکه یه وجود بالاخره یه ماهیت داره. نه داره اینو، ولو اینکه من میگم یه ماهیت داره، پس ماهیت های متعدد نیست. نه، ماهیت های متعدد مال حدودشه. خود این وجود یه ماهیت. حالا این بیشتر تأمل بذارم. این اولیش. دومیش اینه که بله، وهمیه. دوم اصلا زمان نیست. حالا فرق سومو میگیم، اصلا زمان اونجا معنا نداره. همه ی عالم در دهر داره زندگی میکنه. حالا عرض میکنیم بله. خب شما دارید حالا حرکت جوهری رو میخواد همه چیزاش اینجا حل بشه، میگه اتفاقش اینه. بله،
در حرکت جوهری ما باید بگیم که این الف در اینجا معلوم شد و اونجا ایجاد شد در حقیقت.
نه، این حرف کسیه که قائل به تجدد امثاله. در حرکت جوهری میگه آقا این جوهری که شما فکر میکنی مثلا جوهرش تو مشت شما جا میگیره، اگه از مثلا یه متر پیش تا اینجا اومده، یعنی یک متر راه اومده، این تو دست شما جا نمیگیره، چون انتباه کبیر در صغیر چیه؟ محاله. اون یه متره، منتها یه متره که چی؟ نه بله، اگه با من آورده باشم بله، ولی حالا شما در آن واحد بخوای اونو در دستت قرار بدی نمیشه، ولی بله که اونم میشه، اون دست همراهش میاد. آره آره، همین. وجودها عوض نمیشه، وجود امتداد پیدا میکنه. همین دومی رو اگه توجه بفرمایید، ان الحرکت الجوهریه بقاء الوجود الواحد. حرکت جوهریه بقاءه، بقاء وجود واحده. اما بقا دو رقم داریم، یه بقا داریم به نحو ثبات. مثل چی؟ گفتیم بارها، مثل اینکه شما سر سوزن هایی گذاشتید روی آب و نگه داشتید. این نقطه‌ای که روی آب به وجود میاد به دلیل اینکه شما سوزن رو روی آب نگه می‌دارید، اون نقطه باقی میمونه. تا وقتی که سوزن روی آب، نقطه هم چیه؟ روی آب هست. ولی این بقا به نحو ثباته، یعنی چه؟ یعنی همونجا سر جای خودش باقی مونه. مثل اینکه خدا باقیه. شما وقتی میفرمایید خدا باقیه، بقایش به اینه که به عینه به نحو ثابت باقیه. اما یه بقا هم داریم به نحو چی؟ سیلان. بقای به نحو سیلان اینه که سر سوزن رو که گذاشتی رو آب همینطور دارید میکشید. شما یه خط دارید، همیشه تا دارید میکشید یه خطه، و این یه خطه منتها چجور باقیه؟ به نحو ثبات باقی نیست، به نحو سیلان باقی، یعنی همینطور داره امتداد پیدا میکنه، داره کش میاد، کشیده میشه. پس الان نحو سیلان و فی تجدد الامثال لا بقاء، در تجدد امثال، همونطور که صریحا خودشون میفرمند بقا محاله. میگم فقط بقا برای خدا امکان داره، چون او جوهره و جوهر براش بقا امکان داره، چون بقا عرض، عرض میاد عارض جوهر میشه راحت. اما بقیه چون عرضن، عروض عرض هم به عرض محاله، بنابراین اونا بقا ندارن. اینم فرق دوم. فرق سوم، ان للمتحرک بالحرکت الجوهریت زمانا، لان الزمان مقدار الحرکت. اگه یه چیزی حرکت داشت، مقدارش میشه چی؟ زمان. همونطوری که اگر یه چیزی ابعاد ثلاثه جوهری داشت، مقدارش میشه چی؟ کم، حجم. این اونه. پس حرکت جوهری و کلن اصلا حرکت نمیشه باشه مگر زمان باشه. ولیکن و فی تجدد الامثال لا زمان. در دید عارف اصلا زمان معنا نداره. زمان یک امر موهومه، اونطور که بعضی متکلمین هم میگن. یعنی آقا یه توهم شما میکنی. اونی که هست فلواقع نو شدن عالم است، مرتب به تمامه به یه وجودهایی که جای همدیگه میان. گاهی هم جای همدیگه نیست، چون در تجدد امثال لازم نیست که اونی که به وجود میاد، دیروز گفتیم میگن آقا تخت بلقیس در اون مرکز حکومتش معدوم شد و در محضر حضرت سلیمان علیه السلام اونجا چی شد؟ به وجود آمد. این تجدد امثاله. اونایی هم که شما حرکت میبینید، اونام در همونجا به وجود نمیاد. اونجایی که موجوده از بین میره، یه ذره بغلش یکی دیگه به وجود میاد. و همینطور یه ذره داره هی مرتب به وجود میاد. شما فکر میکنی حرکته، شما فکر میکنی این زید از اون خونهشون اومده. بابا زید از خونهشون تا اومده اینجا میلیاردها زید به وجود اومده و از بین رفته. پس زید از خونهشون نیومده، زید از خونهشون نابود شده و یه آدمم اینجا به وجود اومده و هزارها مثل اینم وسط راه انجام شده. این میشه تجدده. و اما مسئله بعد اینه که خب حالا ماده رفت کنار، پس دیگه سالبه به انتفاع موضوعه. و من هنا یظهر، ان اولهم الجنسو فی المرکبات الخارجیته مأخوذ من المادته والفصل من الصوره من قبیل انتفاع الحکم بانتفاع الموضوع. اصل حکمش نیست چون موضوعش نیست، چون حیولا نیست، ماده ثانیه اصلا نیست، ماده یک حقیقتی نیست که شما بخواید از ماده جنس را اخذ بکنید. پس چی میشه؟ میگیم فرق نمیکنه اجسام باشن یا موجودات دیگه باشن، همشون در این جهت مشترکن. ف یشترک الجمیع فی ان المعان المأخوذ موجوده فیها. بعد اول بگیم موجوده، معانی الموجوده فیها بعضها ذاتیاتون و بعضها عرضیات و کل من القسمینه بعضها خاصون به شی و بعضها مشترکون بینه و بین غیره. هم شما در بسائط چی میگید؟ بسائط نگفتید خداخون ملتزمه و مفصلم میاد که حرف شیخ اشراق رو رد میکنه، معتقده که شی میتونه بسیط باشه و جنس و فصل داشته باشه. بسیط یعنی بسیط خارجی باشه، در خارج بسیط باشه ولی در این حال جنس و فصل. چرا؟ برای اینکه یک گفتیم مسئله بسیار اساسی در فلسفه هست که قبل از ملا صدرا رو این تأکید نمیشد بلکه خلافش گفته میشد، و اون اینکه آقا یه وجود میتونه وجود معانی مختلف باشه، به تعبیر دیگه حقایق مختلف به وجود واحد موجود بشه، معانی مختلف به وجود واحد موجود بشه، مفاهیم مختلف ثبوتی از یک موجود واحد انتزاع بشه، همه اینا یک جا جا قرار میگیره. خب وقتی اینطوری گفتی وقت اون معانی بعضیاش هستن که اگر نباشن این ذات از بین میره، میشن ذاتیات. بعضی هم چیزایی هستن که نه ذات قابل تعقل بدون اونها، اونها میشن چی؟ عرضیات. پس معیار ماده و صورت نیست. خود شما در بسائط هر چی گفتید در همین اجسام هم که مشیائین معتقدن مرکبن از ماده و صورت همین برنامه پیاده میشه. این حالا یه مسئله. و اما حالا به فرض که ماده باشه اون اشکاله جوابش چیه؟ دو تا جواب دادن، این انشاءالله فردا والحمدلله.